میده. گل یخ مژده سرما رو میده، خبر بودن گل ها رو میده.
ساعت 14:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
کیفیت هوای شهر تهران در شرایط هشدار و ناسالم برای همه افراد جامعه. در چند روز اخیر بیش از 6800 نفر به علت آلودگی هوا راهی اورژانس شدند.
افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن با تصویب شورای پول و اعتبار.
تعیین میزان آورده متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن، وزیر راه و شهرسازی اقساط خانه های این طرح بسته به شرایط محل و نوع قراردادها متغیر است.
و ایجاد 17,000 فرصت شغلی جدید در شهرستان اسلام شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، امروز خانم برمکی و من حیدری اخبار نیمروزی 4 دی 1398 را به آگاهی می‌رسانیم.
هوای تهران در چهارمین روز دی با شاخص کیفیت 175 در شرایط هشدار و ناسالم برای همه افراد جامعه است. شاخص کیفیت هوای تهران در 24 ساعت گذشته بر روی عدد 150 قرار داشت. از ابتدای امسال تا کنون شهروندان تهرانی 25 روز هوای پاک، 194 روز هوای سالم، 56 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 4 روز ناسالم برای همه گروه ها را تنفس کردند. طبق پیش بینی یه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز با پایداری هوا و سکون جو همراه با غبار صبحگاهی و افزایش تردد خودروها، تجمع ذرات معلق در بیشتر مناطق موجب کاهش کیفیت هوای پایتخت خواهد شد. تا پایان روز نیز شرایط مناسب برای پراکندگی آلاینده‌ها فراهم نخواهد شد و احتمال می‌رود کیفیت هوای برخی مناطق پرتردد در شرایط نامطلوب باقی بماند. در اواخر وقت امروز انباشت آلاینده‌ها همراه با افزایش حجم ترافیک شبانگاهی موجب تجمع آلاینده‌ها شده و برقراری شرایط ناسالم دور از انتظار نخواهد بود. اما سازمان هواشناسی پیش بینی کرده تهران از فردا دوباره نفس می‌کشد. بر اساس اعلام این سازمان، هموطنان تهرانی از فردا شب تا شنبه شاهد بارش پراکنده باران خواهند بود. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای تهران پیش بینی میکنیم که امروز و فردا آسمان استان صاف باشه، اما در مناطق شهری و پرتردد غبارآلود پیش بینی میکنیم. از فردا شب تا روز شنبه با نفوذ سامانه بارشی و افزایش ابر پیش بینی میشه که بارش های پراکنده ای رخ بده و جمعه شب تا صبح شنبه برای شهر تهران هم بارش پراکنده و وزش باد خواهیم داشت. رو ارتفاعات تهران بارش برف و باران و برای ارتفاعات حتی کاهش شدید بر اثر مه رو هم پیش بینی کردیم. بارش و باد تدریجا میتونه آلاینده های جوی رو تا روز شنبه در وضعیت بهتری قرار بده و ما بهبود کیفیت هوا رو تا شنبه خواهیم داشت. برای تهران بیشینه دما امروز 14، فردا 12 درجه خواهد شد. شمیرانات امروز 15، فردا 13 درجه پیش بینی شده. کمینه دمای شمیرانات 3 و مهرآباد به 4 درجه خواهد رسید. تغییرات دمایی مهرآباد امروز 14.4 و فردا 12.5 خواهد شد. برای شمیرانات امروز 15.3 و فردا 13.4 پیش بینی شده. تغییرات دمایی امروز آبلی 9.0، دماوند 13.1 درجه زیر صفر، شهریار 14.2، رباط‌کریم 14.2 درجه زیر صفر، فیروزکوه 10.9 درجه زیر صفر، لواسان 13.2 و ورامین و پاکدشت 15.0 پیش بینی شده.
آلاینده ها بیش از 6800 نفر را در 6 روز اخیر راهی اورژانس تهران کردند. رئیس اورژانس تهران گفت در 6 روز گذشته که شاهد افزایش آلاینده ها و به تبع آن آلودگی هوا بودیم، 6852 نفر به اورژانس تهران مراجعه کردند که از این تعداد 2633 نفر از مراجعین بیمار تنفسی و 4219 نفر بیمار قلبی بودند. آقای صابریان از مردم به ویژه گروه‌های حساس خواست جز در موارد اضطرار از منزل خارج نشوند. وی همچنین به شهروندان تهرانی توصیه کرد در این روزها از ورزش سنگین خودداری و موادی مانند زرده تخم مرغ، اسفناج، ماهی سالمون، لوبیا قرمز، جگر، سیر، تخمه کدو و تخمه آفتابگردان که مقدار روی بدن را افزایش می‌دهند مصرف کنند.
افتتاح ایستگاه‌های خط 7 مترو نیازمند تأمین اعتبار است. مدیرعامل شرکت مترو گفت در صورت تأمین اعتبار 3 ایستگاه دیگر از خط 7 مترو به بهره برداری می‌رسد. آقای امام افزود ساخت خط 7 مترو تهران از 10 سال پیش آغاز و به تدریج تکمیل و 22 کیلومتر از این خط در 2 سال گذشته در 3 مرحله وارد مدار بهره برداری شده است. وی همچنین گفت ظرفیت مسافرگیری در این ایستگاه به تدریج افزایش می‌یابد و در 3 ماه اول در حدود 5000 مسافر و به تدریج بیشتر می شود و به 50 تا 60 هزار مسافر در روز می رسد.
ایستگاه متروی شادمان به پله برقی مجهز شد. مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران درباره توسعه پله برقی در پایتخت گفت پله برقی ورودی جنوبی ایستگاه شادمان نصب و فعالیت‌های اجرایی انجام شده و قرار است تمامی ایستگاه‌های جدید که به بهره برداری می‌رسند مجهز به پله برقی باشند. آقای نوبخت افزود هم‌اکنون 125 ایستگاه مترو در پایتخت وجود دارد که در تسهیل ترافیک شهر تهران بسیار تاثیرگذار است و طبق آمار 859 دستگاه پله برقی در خطوط هفتگانه مترو نصب شده است. وی همچنین گفت پارسال تولید کنندگان داخلی توانستند در تأمین قطعات برای راه اندازی حدود 6 کیلومتر پله برقی ما را یاری کنند.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر نیمروزی رادیو تهران.
افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار تصویب شد. بر این اساس سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق در تهران برای هر فرد 100 میلیون تومان و برای زوجین 200 میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار جمعیت برای هر فرد 80 میلیون تومان و برای زوجین 160 میلیون تومان و در دیگر مناطق شهری یعنی شهرهای با جمعیت 200,000 نفر و کمتر برای هر فرد 60 میلیون تومان و برای زوجین 120 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. با تصویب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات جعالی هم تا مبلغ 40 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین شورای پول و اعتبار با امکان تلفیق حساب صندوق پسنداز مسکن جوانان با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن موافقت کرد. در این جلسه برنامه‌های وزارت صنعت برای بهبود شرایط و افزایش بهره‌وری شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا مطرح و برای حمایت از اشتغال و افزایش تولید و حل مشکلات قطعه سازان مقرر شد در خصوص تأمین سرمایه در گردش خودروسازان نظام بانکی همکاری کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن باید آورده‌ای بین 100 تا 150 میلیون تومان داشته باشند. آقای محمودزاده افزود قیمت زمین این واحدها در شهرهای بزرگ بین 3.5 تا 4 میلیون تومان است و پرداخت اقساط واحدهای مسکونی متقاضیان هم بعد از تحویل واحد آغاز می شود. وزیر راه و شهرسازی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت اقساط خانه‌های طرح اقدام ملی مسکن بسته به شرایط محل و نوع قراردادها متغیر است. آقای اسلامی با اشاره به اخباری در خصوص اقساط 2 میلیون تومانی طرح اقدام ملی مسکن افزود
اینا تحلیله، یعنی خبر موثق نیست. این بستگی داره به اینکه پروژه کجا باشه، چقدر وام دریافت بکنن، کدوم شهر باشه و قراردادی که منعقد میکنن، قرارداد فروش اقساطی که منعقد میشه چه کم و کیفی داشته باشه. اینا همه گمان زنی و حدس و گمانه. بایستی برن پای قرارداد تا ببینن که چقدر پول میگیرن، دوره بازگشت چند ساله هست و هم موقع اقساط تایی میشه.
وزیر راه همچنین در خصوص سامانه ملی املاک و مسکن برای ثبت خانه‌های خالی در این سامانه هم گفت:
در قانون مالیات‌های مستقیم یه تکلیفی رو برای وزارت راه شهرسازی گذاشته بودن که این سامانه رو تهیه بکنه. خب سالها وزارت خونه مکاتبه میکرد که آقا هیچ کدوم از این اطلاعات در اختیار ما نیست که قانون گذار به عهده ما گذاشته. خب به نتیجه نرسیده بود وزارت راه شهرسازی. به همین دلیل ما اومدیم یک سیستم نرم افزاری رو طراحی کردیم که انشالله تا پایان سال این رو آماده خواهند کرد شرکت همکار ما به صورت دیتا ماینینگ که بتونه از محل دیتاهای اطلاعاتی که وجود داره توی سازمان ثبت هست، توی در حقیقت پایان کار شهرداری ها هست، مباحث مربوط به انشاباتشون، مصرف آب، برق، گاز، بشه اینا رو در حقیقت انتخاب بکنه، احصا بکنه. اون موقع سازمان امور مالیاتی یه لیستی در اختیارش هست، میتونه مراجعه بکنه، اگه خالیه طبق قانون براش مالیات وضع بکنه و این مالیات در حقیقت یک عامل تحرک بخشه که بتونه سایتر واحد مسکونی از اینکه دارایی رو حبس کرده خارج بشه، یا بیاد اجاره بده، یا اینکه بره برای فروش و عرضه بشه به بازار.
پس این اتفاق تا آخر سال خواهد افتاد.
بله، ما تکلیف قانونی منتهی این سامانه هست در اختیار سازمان امور مالیاتی میذاریم.
رئیس کل بانک مرکزی دخالت این بانک در تعیین نرخ ارز را تکذیب کرد. آقای همتی در پایان جلسه امروز هیئت دولت در این باره به خبرنگاران گفت:
ما عرضه از توسط صرافی های بانکی داره انجام میگیره و بانک مرکزی هم عرضی نداده تا حالا. اونها خودشون خرید و فروش میکنن با نرخی که مشورت میکنن که با بازار هماهنگ باشه. اصلا این که بانک مرکزی اجبار کنه نرخو به زور بیاره پایین، اصلا ما دخالت اینجوری تو بازار نداریم. حتی در نیمام اینجوری است. نیمام که حوالیه، بازم نرخ آزاد عرضه تقاضاست. من خدمت شما عرض میکنم نرخی هم که الان صرافی های بانکی گذاشتن ظاهرا از نرخی که در بعضی از این کانال های خبری هستش پایین تره، ولی همین نرخ پایین تر هم خریدار نداره الان توی صرافی ها. شما الان با من بیاین تشریف بیاریم بریم تو صرافی ببین اصلا کسی حتی با نرخ 12950 که الان تو صرافی های بانکی داره فروخته میشه خریدار نداره. یعنی الان اونا خرید میکنن، از ما اجازه گرفتن که برای ما بخرن، پس معلومه که فروشنده زیادتر از خریداره.
رئیس کل بانک مرکزی درباره رمز دوم یک بار مصرف یا پویا هم گفت روش اعلام شده به تایید بانک ها رسیده است.
بعضی از بانک ها میگن ما اپلیکیشن هایی داریم که از اون طریق این کار رو انجام میدیم، ما میگیم اشکال نداره انجام بدن، ولی بعضی موبایل ها که در واقع موبایل های هوشمند نیستن و نمیتونن از اپلیکیشن استفاده کنن، بانک مرکزی در واقع سیستم حریم رو راه اندازی کرده، بنابراین از طریق سیستم حریم این امکان رو میده که مردم از طریق اس ام اس هم بتونن رمز پویا رو بگیرن. خب هر بانکی برای خودش یه اپلیکیشن داره، بانک خودشون تصمیم گرفتن دیگه.
آقای همتی درباره نحوه تعیین نرخ سود بانک ها از سال 99 نیست گفت:
از اول سال 99 کل امحال و تمام محاسبات سود بر مبنای اصول شرعیه که در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده و از اول سال هم اجرایی خواهد شد. در مورد موارد گذشته هم که اخیرا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت داشتیم برای موارد زیر 2 میلیارد تومان که اونها هم ان شاءالله به محض ابلاغ شروع خواهیم کرد که بر اساس سیستم نرخ ساده محاسبه بشه.
حدود 17,000 فرصت شغلی جدید در شهرستان اسلامشهر ایجاد شده است. فرماندار اسلامشهر گفت با رفع موانع و افزایش ظرفیت در واحدهای تولیدی، فعالسازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل و ساماندهی بخش زیادی از اصناف که نیاز به نیروی کار ماهر داشتند، در سال 97 بیش از 10,000 فرصت شغلی و در 9 ماه گذشته از سال 98 بیش از 6,700 فرصت شغلی برای شهروندان اسلامشهری ایجاد شده است. آقای مرسلپور افزود ایجاد 17,000 فرصت شغلی بر اساس داده های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و ثبت در سامانه رصد وزارت کار مشخص شده است.
حکم تخریب برج غیرقانونی سعادت آباد متوقف شد. رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضع پرونده زمین 3000 متری در منطقه سعادت آباد تهران که به جای احداث حسینیه به برج تبدیل شده است گفت در این پرونده رأی قطعی صادر شد، اما پس از آن بحثی به وجود آمد و آن هم اعتراض ثالث تعدادی از اشخاص بود. آقای حشمتی افسود بر این اساس پرونده دوباره به دادگاه تجدید نظر بازگشت تا ادعای این افراد را بررسی کند و اگر ایراد و اشکالی نباشد پرونده برای اجرای کامل به اجرای احکام ارسال می شود.
خبر ورزشی.
سلام بر شما. معاون حقوقی و امور استانهای وزارت ورزش درباره واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تهران گفت 19 جلسه متعدد حقوقی برای رفع موانع مالی برگزار و اقداماتی هم در این زمینه انجام شده است. تغییر افسود اوایل ماه آینده آخرین مجمع دو باشگاه برای قیمت‌گذاری برگزار می‌شود که البته روی اهلیت خریداران باید بررسی شود. ضمن اینکه تلاش ما این است تا پایان سال مقدمات واگذاری استقلال و پرسپولیس فراهم شود. گابریل کالدرون روز گذشته به همراه دستیارانش با مدیر عامل پرسپولیس جلسه‌ای برگزار کرد، اما مشکلات مالی او حل نشد. با وجود اینکه پس از این جلسه انصاری فر گفت مشکلی وجود ندارد و مطالبات سرمربی تیم پرداخت شد، اما کالدرون امروز در صفحه شخصی نوشت از رفتار باشگاه خیلی ناراحت هستم. سرخپوشان پایتخت با مشکلات مالی فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند. پرداخت طلب 420 هزار دلاری کالدرون، طلب 320 هزار دلاری به بشار حسن و عقب افتادن 126 هزار دلار از قرارداد فصل جاری رادوشوویچ تنها بخشی از بدهی‌های پرسپولیس است. باشگاهی که نمایندگان خود را به زاگرب کرواسی نیز فرستاده تا رقم مطالبه 1 میلیون یورویی برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش در مدت زمان حضورشان در پرسپولیس را کاهش دهند و بتوانند یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های خود را در کمیته انضباطی فیفا ختم به خیر کنند. زمین که سرخ‌ها باید 20 درصد دیگر از قراردادهای فصل جاری بازیکنان تیم را نیز پرداخت کنند. در روزهایی که تیم استقلال با آندرا استراماچونی خیلی خوب نتیجه می‌گرفت و پیروزی‌های متوالی و پرگلی به دست می‌آورد، چشم برخی باشگاه‌های متولد عربی به دنبال مربی ایتالیایی بود. یکی از این باشگاه‌ها اریان قطر بود که گفته می‌شد بعد از رفتن استراماچونی از تهران به وی پیشنهاد وسوسه‌انگیزی داد که شاید همین مسئله باعث قطع همکاری سرمربی آبی پوشان شده است. و بالاخره اینکه بعد از پایان نیم فصل نخست لیگ برتر روسیه، سردار آزمون ملی پوش کشورم و مهاجم تیم زنیت سن پترزبورگ با توجه به عملکرد خوب خود توانست به عنوان یکی از دو مهاجم برتر خارج لیگ روسیه انتخاب شود. سردار به همراه الدار شامرادوف ازبکستانی به عنوان دو مهاجم برتر خارج لیگ روسیه انتخاب شد.
فرمانده نیروی انتظامی امنیت و اقتدار کشور در ابعاد مختلف امنیتی، اجتماعی، نظامی و علمی و فرهنگی را با ثبات و بی‌نظیر توصیف کرد و گفت دشمن به دنبال برهم زدن امنیت و نظم موجود در جامعه است و با سوء استفاده از آن توطئه‌هایی را آغاز کرده است که با هوشیاری مردم خنسا شده و می‌شود. سردار اشتری در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین با اشاره به کینه و موج سواری دشمن از موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد نارامی‌های اخیر افسود:
قول قوی الهی این امنیت با ثبات هر روز هم ارتقا پیدا کرده و دشمن متوجه شده که بالاترین سرمایه ما امنیت دنبال این است که خدشه رو وارد بکنه. اقتداری که امروز جمهوری اسلامی ایران داره در ابعاد مختلف از بعد نظامی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و علمی بی نظیر هست. با تمام تحریم‌هایی که ظالمانه به کشور ما روا داشتن، ولی مردم ما مقاوم بر پای ارزش‌های خودشون ایستادن و مقاومت کردن و همین آشوب‌های اخیر را هم ملاحظه بفرمایید، این از کینه دشمن بود که بر بستر یک موضوع اقتصادی و اجتماعی سوار شد، ولی کن با هوشیاری مردم کمتر از 72 ساعت این توطئه خونسا شد.
پلیس در فضای حقیقی و مجازی آماده و هوشیار است. فرمانده انتظامی پایتخت در خصوص جفسازی دشمن در فضای مجازی گفت: پلیس کاملا آماده و هوشیار در فضای حقیقی و مجازی است. مردم نگران نباشند. سردار رحیمی افزود: اراذل اوباش بدانند که پلیس به طور جد با هر گونه اقدام اغتشاشگرانه برخورد خواهد کرد. وی همچنین گفت: دستگیری اراذل اوباش در طرح اقتدار 3 نمونه ای از عملکرد پلیس در این زمینه است، چرا که در اغتشاشات اخیر شاهد بودیم که اراذل اوباش چگونه دست به تخریب و درگیری زده و به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کردند.
سخنگوی ستاد نیروهای مسلح از برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه در شمال اقیانوس هند و دریای عمان از شنبه هفته آینده خبر داد. سردار شکارچی هدف اصلی این رزمایش را افزایش توانمندی تبادل تجربه و آموزش‌های امنیت، مقابله با تروریسم، دزدی‌های دریایی و تقویت امنیت تجاری در منطقه توصیف کرد و گفت:
انشالله در 3 روز آینده یک رزمایش بسیار مهم مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه و کشور چین در شمال اقیانوس هند و دریای عمان آغاز خواهد شد. اقیانوس هند و دریای عمان یک منطقه بسیار کلیدی مهم جهان برای تجارت جهانی هست و کشورهای زیادی از جهان در این منطقه حضور دارن، تردد میکنن و تجارتشون باید حتما امنیت داشته باشه. خب امنیت تجارت جهانی برای همه کشورهای دنیا مهم هست و جمهوری اسلامی ایران هم ثابت کرده که در جهت ایجاد امنیت آبراهای بین المللی از جمله این منطقه بسیار مهم و کلیدی جهان برای ثبات امنیت و برای ایجاد امنیت بیشتر همیشه تلاش کرده و این رزمایش هم در جهت تقویت و افزایش امنیت تجارت بین المللی در این منطقه هست.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی فرارسیدن سال روز میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام و فرارسیدن سال 2020 میلادی را به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا تبریک گفت.
رئیس جمهور گفت: آمار 9 ماه کشور در تراز تجاری خارجی مثبت است و این به معنای آن است که صادرات و واردات غیر نفتی کشور متعادل بوده و حتی در برخی زمینه‌ها صادرات بیشتر بوده است.
سخنگوی دولت گفت: اختصاص 5,000 میلیارد تسهیلات برای 40,000 بازنشسته کشوری و لشکری و تخفیف 15% سود بازرگانی برای بازارچه‌های مرزی از مصوبات مهم امروز هیئت دولت بود.
پدیده خورشید گرفتگی فردا در ایران قابل رؤیت است. عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: هموطنان تا قبل از ساعت 8:20 دقیقه نماز آیات را بخوانند.
پیکر نورعلی تابنده از دراویش گنابادی در میدخت گناباد به خاک سپرده شد. نورعلی تابنده دیروز در 92 سالگی به علت بیماری و کهولت سن در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه در جلسه دیروز این کمیسیون گفت: سال آینده 48 هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و معدنیات گازی در درآمدهای لایحه بودجه تامین خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان بررسی شکایات و صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس آن هم در زمان کوتاه را کاری طاقت فرسا دانست و گفت: شورا با دقت مشغول این کار است تا هیچ حقی ضایع نشود. آیت الله جنتی در جلسه صبح امروز این شورا افزود: همکنون در مقطع بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان هستیم و همکاران ما تا اواخر شب مشغول رسیدگی به پرونده‌های ثبت نام کنندگان بر اساس مستندات هستند.
با وجود تعطیلات کریسمس در فرانسه، اعتصاب و اعتراض سراسری کارکنان در این کشور همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش مقامات فرانسوی، شمار اعتصاب کنندگان از دیروز افزایش محسوسی یافته و امروز از 16 خط متروی پاریس پایتخت این کشور 14 خط تعطیل است.
حمله توپخانه‌ای متجاوزان سعودی به یک بازار مرزی در استان صعبه یمن دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. در این حمله همچنین 15 غیر نظامی زخمی شدند. 12 نفر از جانباختگان جنایت سعودی‌ها مهاجر اتیوپیایی هستند.
و آتش سوزی در جنگل های شمال ترکیه پس از 3 روز همچنان ادامه دارد. این آتش سوزی ها که از دوشنبه گذشته آغاز شده، علاوه بر بخش بزرگی از جنگل های حوضه دریای سیاه، تاکنون تعداد زیادی از مزارع کشاورزی و 6 خانه را به کام خود کشیده است.
آب به چشم علی برگشت. مجری خط 6 مترو گفت اکنون آب چشم علی در وضع مناسبی قرار دارد، به گونه‌ای که بر اساس آخرین اندازه‌گیری 70 متر مکعب آب در ثانیه وارد این چشمه می‌شود. آقای مزینانی افزود تقریبا عملیات حفر تونل مترو از محدوده چشم علی عبور کرده و سطح دبی آب این چشمه کاهش نمی‌یابد.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسونم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 16:57 و از آن مغرب افق تهران ساعت 17:17 است. ممنون که با این بخش خبری همراه بودید. عصر خوبی پیش رو داشته باشید. خداحافظ.
شهر آماده.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حادثه خبر نمی‌کند. به همین سبب جلسه‌های شورای هماهنگی مدیریت بحران با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام به طور مرتب در حال برگزاری هستند. مسئولان شهری از شهروندان خواستند تا در رعایت نکات و قوانین ایمنی مطالبه‌گر و پیشتاز باشند تا به جامعه ایمن و تاب‌آور برسیم.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
به نام خدا، من علی مرادی هستم، رئیس مرکز لرزنگاری کشوری در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران. همینطور که همه شنوندگان عزیز میدونن، ما کشور لرزخیزی داریم. ایران و حالا شهر تهران در ناحیه قرار گرفته که اطراف اون گسل‌های بزرگ و کوچک لرزه‌زایی وجود داره. سالانه زمین لرزه‌های متعددی در کشور ثبت میشه که خیلی از اون توسط مردم احساس نمیشه. نکته‌ای که ما با اون روبرو هستیم اینه که بعد از یک زمین لرزه بزرگ تا مدتی مردم و مسئولین راجع به اون حرف میزنند و تصمیمات خوبی گرفته میشه، ولی بعد از چند هفته متاسفانه به فراموشی سپرده میشه. این امر، یعنی فراموش شدن خطر زمین لرزه، به نظر من از مواردیه که سبب میشه توسعه ما توسعه صحیحی نباشه. خب همونطور که همه میدونیم، کشور ما یک کشور لرزخیزه و توی یک همچین حالتی ما هیچ وقت نباید از زمین لرزه بترسیم. تمام نقاط مختلف کشورمون، تهران، شهرهای بزرگ دیگر هم بیایم بررسی بکنیم، کم و زیاد خطر زمین لرزه وجود داره. چطور میتونیم تلفات ناشی از زمین لرزه رو تو کشور کاهش بدیم؟ اولین نکته به نظر من احترام به طبیعت و حفظ حریم گسل هاست. باید تا جایی که میتونیم از ساخت و ساز در حریم گسل ها جلوگیری بکنیم. نکته دوم که به نظر من خیلی مهمه، رعایت نکات آیین‌نامه‌ای هست که دانشمندان و مهندسین کشور ما در ساخت و ساز به اونها رسیدن و تو آیین‌نامه‌های مختلف از جمله آیین‌نامه 2800 منتشر شده. اگر ما این آیین‌نامه ها رو رعایت بکنیم، تجربه ما نشون داده که در شدیدترین زمین لرزه ها سازه هایی که این نکات رو رعایت کردن به خوبی مقاومت کردن و توشون نه تنها تلفاتی نداشتیم، بلکه صدمات ناشی از زمین لرزه به سازه بسیار کم بوده. لذا من فکر میکنم یکی از راه های این که ما به صورت جدی در آینده تلفات ناشی از زمین لرزه هامون کاهش پیدا کنه اینه که مهندسین ما به صورت خیلی جدی آیین‌نامه های ساخت و ساز رو رعایت کنند.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
به نام خدا. شما شنونده صدای آمنه اشتری ماهینی، کارشناس آموزش سازمان مدیریت بحران شهر تهران هستی. شهروندان عزیز، اولین کاری که میشه در هنگام بروز بحران انجام